بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الولي الحميد الحكيم المجيد الفعال لما يريد علام الغيوب وخالق الخلق ومنزل القطر ومدبر أمر الدنيا والآخرة نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خير خلقه وأفضل بريته سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد الذي أرسله بالحق داعيا إلى الحق وشاهدا على الخلق صلى الله عليه وآله الهادين المهديين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأرغبكم في طاعته وأحذركم من معصيته فإن التقوى دار حصن عزيز والفجور دار حصن ذليل خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی اتقوا الله عباد الله اون چه که در خطبه اول پیرو بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی محضر شما برادران و خواهران ایمانی مطرح می کردم بحث نشانه های ایمان بود که اگر کسی مؤمن است نشانه ایمان او چیست البته نشانه های متعددی هست شما می دانید در حدیث جنود ایمان و جنود کفر خیلی برای ایمان نشان ذکر شده است و در مقابل برای کفر اما در روایات فرمودن که همه نمیتوانند تمام نشانه ها را با هم داشته باشند باید در این مسابقه همه ما تلاش کنیم که بهره بیشتری از ایمان ببریم و نشانه های بیشتری از ایمان در وجود ما پیدا بشود این هست که بعضی از این نشانه ها را به تناسب این که در جامعه خود ما هم مواردی هست مسائلی هست که انسان می بیند متوجه می شود یادآور می شویم تا همه ما انشاءالله با همکاری و همفکری که با هم می کنیم و کمک و تعاونی که نسبت به بر و تقوا برای همدیگه داریم انشاءالله بتوانیم در پیشبرد ایمان در جامعهمون کمک بدهیم و همه ما انسان‌هایی باشیم در یک سطحی از ایمان که موجب خوشنودی آقامون امام زمان ارواح نافداه بشود. در حدیث شریفی از پیامبر گرامی اسلام خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که ثلاث من حقائق الایمان، سه تا ویژگی هست که نشانه حقیقت ایمان افراد هست. اول فرموده الانفاق من الاقتار، یعنی اینکه کسی در حال تنگ دستی خرج کنه برای خدا. موقعی که کسی دارد دست و بالش بازه، اینکه همه میتونن بگن که خب ما هم خرج کردیم، ولی وقتی که کمبود هست، مشکل هست، تو جامعه گرفتاری زیاد هست، میبینی یه نفر مرد میشه، همت میکنه، با وجود که ممکنه خودش هم نیازمند باشه، اما برای مردم خرج میکند، برای دین و اسلام خرج میکند. این نشانه اینه که طرف واقعا ایمان دارد به خدا و اون چه که خدای متعال در قرآنش فرموده است که این انفاق در راه خدا ضایع نمی شود، خیرش به خودش برمی گردد. میخواد یقین داشته باشی، باور داشته باشی، و الا میگه الان خودم نیاز دارم. سرسلسله کسانی که چنین در راه خدا از خودگذشتگی کرده اند و ایثار کرده اند و انفاق کردند از مال و جان، وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه هست. که شما می دانید در سوره مبارکه حشر آیه ایثار و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، فرمودن در شأن امیرالمومنین علیه السلام نازل شد. چطور؟ یه روز آمده امیرالمومنین از خانه بیرون، تو خونه چیزی نداشته، آمده بیرون برای این که حالا مثلا یه متاعی تهیه کنه برای خانوادش. حضرت به حسب بعضی نقل هایی که به خاطرم هست فرمودن یک مبلغی پول قرض کرد. ببینید نیست و نداری گاهی تو جامعه اینجوری سنگینه. قرض کرد، خب میخواست برای خانه یک آذوقه چیزی تهیه کنه، داشت رد میشد، دید که گوشه مثلا کوچه مدینه مقداد ابن اسود نشسته، سرش رو زانوشه نشسته. فرمود که مقداد چرا اینجا نشستی؟ گفت که حقیقتش تو خونه هیچی نبوده، بچه ها گریه کردن، خجالت کشیدم، اومدم اینجا نشستم دست کم صدای بچه ها رو نشنوم. امیرالمومنین فوراً دست کرد تو جیب مبارکش، همینه که قرض گرفته بود داد به مقداد، فرمود برو یه چیزی برای زن بچه‌ت آماده کن. ببینید این یقین است. گفت که من ایقن بالخلف جاد بالعطیه، هر کس یقین دارد که خدا فرموده در راه خدا خرج کنی، من به جاش بهت میدم. این یقین باید طوری باشد که مطمئن. حضرت بخشید به مقداد، مقداد بلند شد رفت دنبال آذوقه زن و بچهش. امیرالمومنین وارد خانه شدن. یکی از مواردی که مائده بهشتی تو خانه امیرالمومنین اومده همین موقع بود. خدا ندار نیست، داره امتحان میکنه بندگانش را. اگه یقین داری که خدا میتونه بدهد، بسم الله. خانه زهرای طاهره مکرر مائده نازل شده است. یه بارش اینجا بوده است که وقتی حضرت وارد شد گفتن که چیزایی که فرستادی رسید. این کی فرستاده بود؟ خدای متعال. جناب جبرئیل میشد خادم اون خانه می آورد. چرا؟ چون یقین داشت، ایمان داشت. ما بایستی باورمون باشد و به حمدالله هستند تو جامعه ما شیعیانی برای اون حضرت که همینطور باورشون هست. شما ببینید در همین ایام عزای ابی عبدالله الحسین، خب ما که متوجه هستیم از اینکه یک محدودیت هایی در امکانات مردم پیدا شده، این هیئت ها بعضی هاشون می گفتن ما شروع کردیم به اسم امام حسین، خب پایان هیئت معمولا اتمام می شود. کسانی میان خرج می کنن در این هیئت ها که گاهی ممکنه خودش هم الان احساس کنه یه مقداری دست و بالش تنگه، اما برای امام حسین خرج می کند. این در دنیا و آخرت جواب می گیرد. مطمئن چه جوابی بهتر از این که آبرو دارد در پیشگاه حضرت زهرا؟ میگه من عقیده خودم را ثابت کردم به فرزند تو، خرج کردم برای مجلس امام حسین. اینا ارزشمند است، خیلی ارزش برای این نان و نمکی که سر سفره امام حسین گذاشته میشود قائل باشید. شوخی نیست. کسی که با کمال از خودگذشتگی ایثار میاد چیزی را هدیه میدهد به پیشگاه اهل بیت و مردم سر سفره اهل بیت می نشینند، خوشا به حال اونهایی که همت عالی داشتند و با وجود اینکه شیطان بلکه شیاطین انس و جن مرتب تبلیغ می کردند که نه دیگه ول کنید، نمیشه، امسال اینجوره، امسال اونجوره، محکم ایستادن و این مجالس را با عظمت، با شکوه برگزار کردن. دومین ویژگی که پیامبر فرموده از حقیقت انسان، ایمان هر انسانی ناشی میشود، فرموده است که و انصاف الناس من نفسک، که انسان نسبت به دیگران انصاف بدهد، بگه اگه خودم جای او بودم چه میشد، چه توقعی داشتم، چطور رفتار میکردم. این انصاف بارها عرض کردم، کسانی که در یه مسئولیتی مدیریتی هستن بیشتر باید حواسشون باشه. یکی مراجعه میکند، اگه بچه خودم بره یک جایی همینطور چه می شود؟ در قرآن کریم فرموده نمی ترسید از اینکه بچه هاتون گرفتار همطور صحنه ای بشن. امروز شما رئیس هستی، امروز شما دستت می رسد. چقدر از اون کسانی که خیلی ریاست داشتن یه گوشه نشستن، بچه هاشون معطل شدن. بچه این مدیر امروزم فردا ممکنه پشت در یه اداره گیر باشه ها. چطور دلمون میخواد باشون رفتار بشود؟ همونطور انصاف بدیم با مردم، تلاش بکنیم. البته من این را عرض کنم که مدیران محترم همه باید ایثار داشته باشن، انصاف داشته باشن، محبت داشته باشن، اما مردم هم یه مقداری توجه کنن که گاهی اوقات حجم کار خیلی زیاد هست. باید توجه به این جهت هم بشود که بالاخره یک کسی انسان، اونم ممکنه خسته بشود، صبر داشته باشن اونا هم. این دو طرف با هم قشنگه که از یه طرف مدیران محترم انصاف بدن، محبت کنن، دنبال کار مردم بدوند، از یه طرف مردم صبوری به خرج بدن برای اینکه کارها یکی و دوتا و ستا نیست. این دوتاش با هم جامعه ما را سربلند خواهد کرد انشاءالله. پس انصاف دادن بسیار خوبه، حالا مردم هم انصاف باید بدهند ولو ای که مسئولیتی نداشته باشند. اینجاها هم ما البته نمونه های ارزشمندی داریم. چند مورد در همین هفته های اخیر بنده شنیدم، کسانی که اجاره نشین بودن آمدن گفتن که مثلا به ما، بعضی از کسانی که حالا این واسطه گری میکنن اومدن که باید افزایش بدید، نمیدونم پول پیش رو افزایش بدید، نمیدونم اجاره رو افزایش بدید. مردم هم ندارن، واقعا چیزی اضافه نشده برای اونها، این گرفتاری هست. اما این برای من جالب بود که گفتن به صابخونه گفتیم این انصاف است. بارکالله، اجرتون با حضرت زهرا باشه، اون صابخونه هایی که اینجور به احترام این که اینم که تو این خانه نشسته است، بالاخره اینم عاشق اهل بیت است، اینم سینه زن امام حسین است. گفته ما به بنگاه نسپرده بودیم همون قیمت پارسال. من اگه نگفته بودن برام و نشنیده بودم، اینجور سربلند و افتخارآمیز وای نمی‌زدم پشت این تریبون. میگم مردم بین شما متدین و الحمدلله زیاد است، مؤمن زیاد است، خوش به حال اینها و بدا به حال کسی که توی اوج گرفتاری مردم خدای نکرده میخواد تیغ بزنه کسی را. اون کسی که خدا را قبول دارد و ایمان داره میگه من امروز به این رحم میکنم، خدا هم یه جای دیگری به من رحم میکند. انصاف دادن به مردم که بابا این ندارد، بذار تو یه سرپناهی داشته باشه بنشینه، این خیلی ارزش داره. و من موارد متعدد از این مسئله شنیدم که حتی مثلا خود بنگاهداران عزیز، متدینینشون این حرکت را انجام دادن که بنا هم گذاشتیم اگر بشود در یکی از این مجالس امام حسین اصلا دعوت بشن این صنف محترم، که خیلی هاشون اونام مردمان بسیار بسیار متدین با غیرتی هستن، ازشون تشکر بشود برای این که هی نمیخوان نرخ را ببرن بالا. میگه بابا انصاف بده، بذار مردم تو خونه نشستن، گرفتارن مردم. انصاف دادن نشانه ایمان هست. صابخانه محترمی که ممکنه حالا این یه گوشه درآمدش باشه، خب میگه چرا من بخوام زور به کسی بگم، بذار این جوانی هست تازه ازدواج کرده، گرفتار هست، نداره، بذار استفاده کند. و انصاف و ناس من نفسک، در هر کاری سعی کنیم انصاف بدیم، خودمون را جای طرف مقابل بگذاریم، بعد بگیم حالا نگاه انصافش چیه، که نسیخ به سوزه به تعبیر مشهور، نه کباب، انصاف باشد. و سومین ویژگی فرمود و بذل العلم للمتعلم، این که برای کسی که دنبال دانش است علم را بذل کنیم. حالا در اخلاق آموزش و پژوهش الان نه وقت هست و نه من میتونم صحبت کنم، یه جای دیگری میخواد و فضای دیگری، ولی مدیران آموزشگاه ها اول مهر حواسشون باشد. آموزشگاه هایی که غیر دولتی هستند، آموزشگاه هایی که دولتی هستند، این بذل علم یعنی این که
یه نفر که میخواهد درس بخونه دیگه حالا در گیرودار این که نمیتونم تأمین کنم زمینه آموزش را نیفته. همینطور دانشگاه ها، دانشگاه های غیر انتفاعی، دانشگاه های دولتی، هر کس به یه نحوی ممکنه یه کسی ببینه گرفتار هست. خانواده یه دانشجویی که میگه دیگه من به آخر خط رسیدم، هر چه میتونستم خرج کردم، این بچه‌م اگه بخواد مثلا اینجوری باش رفتار بشه نمیتونه فارغ التحصیل بشه. خب اینا رو چه کار باید کرد؟ باید رهاشون کنیم؟ بذل علم برای متعلم یعنی اون مدیر محترم مرکز آموزشی بگه من برای یه عده‌شونم که میبینم گرفتار هستن یه فکری میکنم که اونام درس بخونن، اونام بهره‌مند بشن. این دستور پیامبر ما هست، نشانه ایمان هست. پس ایمان را از عرصه های آموزش عالی تا آموزش ابتدایی تا تو خونه ها، خونه های استیجاری تا تو ادارات میشه نشانه هاش پیدا کرد. نگیم ایمان برای تو مسجد هست و این که بشینیم صرفا ذکری بگیم بلند چیم بریم بگیم ما مؤمن هستیم. نه، جلوه ایمان باید اونجا پیدا بشود. انشاءالله همه ما در راستای خدمت رسوندن به هم نوعانمون و اینکه ایمان در شهرمون، در استانمون، در کشورمون جلوگر بشود، خدا بهمون توفیق بدهد و انشاءالله دعاهای امام زمان ارواحنا فدا شامل حال همه شما برادران و خواهران ایمانی باشد. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوا و جعل لنا و لکم الاخرت خیرا من الاولا ان احسن الحدیث و ابلغ موعظت المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فالق الاصباح ديان الدين رب العالمين وصلى الله على خاتم الانبياء والمرسلين والمبعوث رحمه للعالمين سيدنا ونبينا وامامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الهادين المهديين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد ورحم محمدا وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد. أفضل ما صليت وباركت وترحمت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد خير خلقك وتمام عدة رسلك وصل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وحجة الله على الخلق أجمعين وصل على الصديقة الطاهرة فاطمه الزهراء سيدت نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سبطي نبي الرحمه وسيدي شباب اهل الجنه وصل على ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي حججك على عبادك وأوليائك في بلادك اللهم أجل لوليك الفرج والنصر وانصر ناصريه واخذل خاذليه اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ونظم أمركم وإصلاح ذات بينكم اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وصل على أحمد بن موسى الكاظم سيد السادات العظيم وصل على محمد بن موسى الكاظم العابد الزاهد وصل على حسين بن موسى الكاظم الذي قتل مظلوما. بار دیگری در این خطبه دوم خودم و همه شما برادران و خواهران ایمانی را توصیه می کنم به تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی. برادرها یقینتون باشد، خواهرها مطمئن باشید که در سفر آخرت چیزی جز تقوا به درد نمی خورد. اونهایی که این مسیر را مثل کف دستشون می دیدند فرمودند الا فتزودوا فان خیر الزاد التقوى. قربانش بشم امیرالمومنین بلند میشد تو مسجد کوفه رو میکرد به مردم میگفت مردم زاد و توشه بردارید، مسیر طولانی هست، مسیر خطرناکی هست، بسیار بسیار بایستی تنها در دل قبر بخوابیم، اونجا یه زاد و توشهی میخواییم. زاد و توشهی سفر آخرت تقوا هست. از خدا بترسیم، هرچه دستور خدا هست نسبت به خودمون اطاعت کنیم، نسبت به زن و بچه هامون اطاعت کنیم، نسبت به همسایه هامون اطاعت کنیم، نسبت به مردم شهر و کشورمون اطاعت کنیم. دستور خدا را اطاعت کردن تقواست و نتیجهش اینه که انسان در عالم آخرت میتواند آرام مطمئن بدون ترس وارد بشود و اون مسیر را طی کند. اتقوا الله عباد الله ان احسن الحديث و ابلغ موعظه المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. در این خطبه دوم ابتداعا روز 13 محرم که روز دفن شهدای کربلا هست خدمت آقامون امام زمان و همه شما داغداران و عزاداران ابی عبدالله الحسین تسلیت عرض می کنیم. روز عزا معمولا بین ما در عادت ما این هست که تا کسی دفن نشده مجلس عزا نمی گیریم. الان امروز مجلس عزای امام حسین باید بگیریم که امروز امام سجاد علیه السلام به معجزه آمدند، از سفر اسارت یک لحظاتی تیل عرض کردند برای اینکه امام را غیر از امام دفن نمی کند، بیاید بدن نازنین پدرش را در صحرای کربلا دفن کند، بدنی که ملقن فلاثن بلا غسل ولا کفنی. 3 روز و 3 شب اون عمر سعد کشته های خودش را دفن کرد اما بدن بچه پیغمبر را روی زمین انداخت و رفت. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. همینطور به مناسبت این ایام عزا تسلیت عرض می کنم و تشکر می کنم به نوعی از همه کسانی که برای برگزاری مجالس ابی عبدالله الحسین در طول این ایام زحمت کشیدند، برای حرکت هیئات در خیابانها در مسیرهای مختلف زحمت کشیدند. تولیت محترم خدام عزیز و سرفراز این حرم مطهر که مرکز حرکت همه شهر شیراز بود، انصافاً در این ایام شبانه روزی زحمت کشیدند. 3 شیفت این خدام محترم می ایستادن برای اینکه مردم بتونن عرض ادب بکنن. پاکبانان عزیز و خدمه شهرداری که مجموعاً در تمام شهر از شرق تا غرب این شهر بزرگ زحمت کشیدن. همه ما دیگه بعد از سینه زنی و عزاداری ممکن بود بریم بگیم دیگه کار ما تمام شد، ولی کار اونا تازه شروع می شد برای اینکه شهر را آماده کنن برای فردا و روزهای دیگر که دوباره مردم بخواهند عرض ادب بکنند. همه عزیزان هیئات و مدیران و مسئولان هیئات، مداحان، سینه زنان، اونهایی که علم و کتل گرفتن و حرکت کردند، که این حرکت خیلی مهم است. سینه زن ابی عبدالله الحسین سوای این که حالا در یه مجلسی ممکن است عزاداری بکند، این باید در خیابانها حرکت کند. نظم میخواهد البته، و همینجا از زحمات طولانی و شبانه روزی نیروی انتظامی تشکر میکنیم که واقعا اینا تلاش مضاعف و بسیار زیادی داشتند. بنده چند لحظه‌ای در قرارگاهشون حاضر شدم، دیدم که واقعا کار طاقت فرسایی است که شبانه روز شما بخواهید همه گوشه هایی را که توی شهر حرکت هایی دارد از طرف هیئات انجام می شود بررسی کنید، امنیت مردم را بخوان تأمین بکنند. خدا به همه اجر بدهد و انشاءالله از دست مبارک امام زمان همه جایزشون را خواهند گرفت. از روحانیت معظم که در مجالس واقعا به نحو احسن، من در مجالس حاضر شدم شنیدم، انصافا بیاناتی که داشتن، سخنانی که داشتن، مسائلی که نسبت به مشکلات امروز مردم و جامعه مطرح می کردن و راه حل‌هایی که از مکتب امام حسین علیه السلام برای این مطالب هست، همه جای تقدیر دارد. و انشاءالله خود صاحب عزای اصلی که امام زمان هست از شما تشکر و تقدیر می کند. ما هم دعاگوی همه این عزیزان هستیم علی مراتبهم. انشاءالله خدا به همه اجر بدهد. نکته ای را عرض می کنم در پایان سخنانم و سعی می کنم من که خطبه ها را یه مقداری مختصرتر این چند هفته ارائه بدم برای که شما در مجالس دیگر هم به حمدالله به فیض می رسید. اون چه که می خوام امروز خدمتتون عرض کنم یک نکته هست و اون این است که ما در این کشور امام زمان، کشور شیعیان اهل بیت، ایران اسلامی که الحمدلله پر افتخار داره پرچمش در دنیا در اهتزاز هست، ما یه مسائلی داریم که مسائل اصلیمون هست، یه مسائلی هست که مسائل حاشیه‌ای هست، نه اینکه مسئله نیست ولی حاشیه هست. مسائل بعضیاش از بعضی مهمتر است. مهم آن است که ما جای این مسائل را با هم عوض نکنیم. دشمن بعض وقتا دلش میخواد یه مسئله حاشیه ای را بزرگ کند، مسئله اصلی کشور را به فراموشی بسپارد، چون به نفع اون میشود. اونا 200-300 سال آمدن از منابع ما خوردند و بردند. یه نشانه براتون بگم که متوجه بشیم این 200-300 سال چه شده است. الماس دریای نور در تاج ملکه انگلستان چه می کند؟ دریای نور اسمش هست، شما اسم گذاشتید، کوه نور داشتیم و دریای نور. دریای نور چه می کند در تاج ملکه انگلستان؟ اینا بردن، اینا از کاخ سفیدش بدهکار ما ملت هستند. آجرهاش که رو هم گذاشته شده است از امکانات ملت‌های اسلامی بوده است و خصوصا ملت ایران. ما باید اینها را حواسمون باشه. 2300 سال خوردند و بردند، الان انقلاب اسلامی آمده است، دست های اینا را قطع کرده. خب ناراحتم، همه ناراحتشون سر همین است. ترامپ که امروز سردسته اونها است، دیدید برای یه معامله مثلا 12 میلیارد دلاری که با پسر این ملک سلمان بسته بود، محمد بن سلمان، دیدید چطور این را نشون میداد که من معامله کردم. بعد وقتها گداهایی که همه عمرشون از جیب ما خوردند، از نفت ما خوردند، از امکانات کشورهای اسلامی خوردند. استعمار روسیاه‌تر از اینها در طول تاریخ نبوده است. بعد حالا میخواهند ما را به جون هم بیاندازن، اونجا دوباره خودشون بنشینن تفرقه بیانداز و حکومت کن. چه میکنن؟ مسائل حاشیه‌ای درست میکنن، هی میارن تو چشم مردم بزرگ میکنن. یک دستگاه‌های رسانه‌ای خیلی عجیبی هم دارن که خیلی زود پخش میکنند. از اون طرف مسئله اصلی ما یه بارگی خودمون یادمون میرود، این که نمیدونم یه دختری خودش را سوزنده است، حقی داشته است، حقش باید داده بشود، نداشته است. ما که در این مورد داوری نمی کنیم، برای که این کار قاضی است. اما بحث سر این است که این را بیاییم در ایام عزای ابی عبدالله الحسین بکنیم مسئله اصلی یک کشور. این معلوم است یه عده‌ای دارند گول میخورند و یه عده‌ای از اونجا برنامه ریزی میکنند. حواسمون به این مسائل باشه. ما امسال را رهبر عظیم الشأنمون سال رونق تولید نامگذاری کردند، برای که تولید اگر در کشور را بیفتد جوانای ما نون میخورند. این بچه ها، دختر یا پسری که حالا بعضیاش به این وضعیت رسیده است، این یعنی چی؟ یعنی تولید رونق پیدا کرد اینا گیر افتادن. اگه تولید رونق پیدا کرده و این شوهر پیدا میکرد، گه تعارف که ندارد. ما مسئله اصلی را تبدیل میکنیم به مسئله فرعی، مسئله فرعی را میکنیم مسئله اصلی. بعضی از خود ماها هم داریم کمک میدهیم. بابا این کشور اگه میخواهد مستقل باشد، بایستی در زمینه تولید، اشتغال، مسکن، مسائل نون خوردن مردم، این چیزا که رهبر داره 8 سال 10 سال میفرماد، بیاد به یه جایی برسد که دیگه ما معطل این که بخواد فلان کشور خارجی به ما کمک بدهد یا ندهد نباشیم. این نکته را توجه داشته باشید. مؤمنین، به بچه هاتون، به جوانتران بگید، بگید کار اصلی اینه، نه اینکه برگردیم یک مسئله ای را که حالا 10 تا دروغ 100 تا دروغ هم بگذارن روش های بزرگ کنن تو چشم مردم، بعد از اساس قضیه دور بشه. نکته مهم آن است که ما در این انقلاب اسلامی مقاومتمون را در مقابل استکبار جهانی ادامه بدهیم. چرا بعضی از این رسانه های درون کشور خودمون هم وقتی یه تیتر میزنن، من میخونم، پایین تیترشم میخونم، میبینم که متوجه نیستن. خب این مکرون که بلند شد که انگار مکر خالی خالی هم هست. مکرون اسمشم به معنای یه آدم حیله باز که نوکری ترامپ و این دوتا کنار هم که میستن، برای توی صفحه فکاهی روزنامه ها خوب عکسشون ببینید چه جوری می شود. آخه این بلند شده رفته توی آمریکا، ما میخوایم یه مثلا صندوقی باز کنیم، نمیدونم ایران معامله بکند. این را میگن بعضی ها، ولی نمیگه که این گفته مشروط بر این که ایران بیاد پای مذاکره در مورد موشک‌هاش. بعد اون سناتور آمریکایی میگه که اگه ما چه می‌دونم ترامپ با مکرون موافقت کرده به این شرط بوده است. بعدش یه عده‌ای هم بگن که حالا مگه چه میشه بریم دوباره. ما در این ایام عزای ابی عبدالله الحسین یاد گرفتیم و از کودکی تا به حال این نسل انقلابی ایرانی دارد فریاد میزند که آقا در مقابل کفار، در مقابل دشمنان دین، در مقابل مستکبران و مستعمران ما ذلت نمیپذیریم. فریاد ما هیهات من نزله است. این ذلت را هر کس پذیرفت در مذاکره با اینها عاقبتش را میبینید. انور سادات از کسانی بود که رفت مذاکره بکند، آخرش چه شد؟ یاسر عرفات از کسانی بود که رفت مذاکره بکند، 26 سال پیش پیمان اسلو را رفتن بستن. در پیمان اسلو چه کار کردن؟ گفتن که بیان اینا یک کشور فلسطینی درست کنیم. اسرائیل هرچه قول داد نسبت به این کشور فلسطینی 26 ساله عمل نکرده است. اما این بدبخت‌های صاف و نمیدونم نهضت آزادی بخش و چه و چه، هر چی که گفتن عمل کرد. حالا به کجا رسیدن؟ اینا پیمانایی که میخوان با ما ببندن از این قسم است و ما نمیتوانیم به حکم این که شیعه علی و پیرو ابی عبدالله الحسین هستیم نمیتونیم اینجوری بپذیریم. هر وقت رابطه ما شد رابطه انسانی با انصاف، طرفین بخوان واقعا یه معامله صحیح بکنن، اون موقع همه هم گفتن حرفی نداریم. ولی امروز این نوع تحقیری که اینها نسبت به ما روا می‌دارند بایستی جواب محکمی از ناحیه مجموعه دولت و ملت بگیرند که امیدوار هستیم انشاءالله در این راستا هم همه مسئولان توجه بیشتری داشته باشند. اسمن الله تعالی و ایاکم به تقوا و جعل لنا و لکم الاخرت خیرم من الاولا ان احسن الحدیث و ابلغ موعظت المتقین کتاب الله العزیز الحکیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله العظیم.